من که از دو جناح ما رو محاصره بکنن کامل، یعنی از جاده به اصطلاح دهلوران و از دشت عباس داشتن می اومدن عراقی که ما رو محاصره، اصلا در محاصره بودیم، داشتیم میجنگیدیم باشون که نذاریم ما رو محاصره بکنن، چون بچه‌هامو همه روی ارتفاعات این خوش بودن. خب شاید خرازی اشاره کرد که همه اون میدونستیم وضعیت رو، بچه‌ها وضعیت رو میدونید، به ما اختیار دادن که خودمون تصمیم بگیریم. ولی شهید ردانی پور صحبت کرد چند دقیقه، خب اول یه تشریحی کرد که اگر ما اینجا بیایم عقب چی میشه، چه اتفاقی میفته رو کل عملیات، چه تأثیری داره. دوم رفت یه بحث معنوی کرد از صحنه کربلا، صحنه‌ای که خب آقای امام حسین و چند نفر، حالا که ما این همه هستیم و این همه امکانات بدن برای چی؟ اصلا تموم شد، یعنی یک آبی ریخته شد روی دلهای همه، آرام گرفت دل همه بلا استثنا. همه جنبندی این شد که همون وقت با یه نوشته شهید خرازی اون رو به دست فرمانده سپاه رسوند، یالا با بیسیم بار همز گفت که ما تا آخرین نفر و آخرین نفس و تا آخرین فشنگی که شدیک بکنیم ایستاده ایم. و اتفاقا بعد از ظهر اون روز، یعنی مثلا این داستانی که میگم مال ساعت 2-3 بعد از ظهر بود، دم مغرب یک باران شدیدی اومد، شدید که یعنی اصلا همه چیز ریخ به هم. بچه های ما تو خط اول به سمت دهلوران، اسمش مرغداری شماره 7 بود، یه خط پدافند داشتن کنار جاده اسفالت، زمینم گفتم روس بود. عراقی‌ها با نفربردی که یواش یواش داشتن میومدن رو خاک ریز ما، اینقدر فشار داشتن میوردن. این باران اومد، این نفربرا تو گل موندن، یعنی دیگه تقریبا هرچی گاز میدادن و میرفتن پایین. بچه‌ها آرپی‌جی‌ها رو برداشتن از خط رفتن اون طرف، شروع کردن تانک‌ها رو زدن، این نفربرا رو زدن، بیشتر اونجا نفربر بود، نفربرا رو زدن. عراقی‌ها از 2-3 ساعت بعد از مغرب اصلا مشخص شد، چون اینا تیراندازی میکردن، تیر رسا میزدن که هم دیگه رو پیدا میکردن، هم میخواستن روب برای ما ایجاد کنن. از دو طرف اینا تیر رسا میزدن اینطوری، چون ما از این بسازی زیر تیر اینا میرفتیم، با ماشین میومدیم، امکانات میبردیم، تیرای رسام این تانکای اینا تو هوا هم دیگه رو قطع میکرد. ما یه دفعه احساس کردیم که این تیرای رسام دیگه به هم نمیرسه، معلوم شد که اون تانکا دارن یواش یواش عقب نشینی میکنن. حالا دیگه تقریبا عراقی ها صبح که روشن شد چنان عقب نشینی میکردن که با تانک بر اومده بودن تانکاشون رو میبردن. ما رو ارتفاع بودیم، میدیدیم، همه جبهه میدیدن.
اگر که اون راست شما مثلا نتونست، اونایی که از جلوی شما رفتن میخوان درن تو اونجا، و اگه بخوای فردا اذیتت نکنن دوتا اونا رو باید بگیری. حالا آماده باشید، ما که نمیگیم که همه الان برید، که آماده باشید انشالله موفق میشن. اگه وقت دست راست شما موفق نشدن، شما باید این کارو بکنی برادر.
سرشوری قدر از تعلق دارن میان کشتری بچه ها، این مسئله رو بگو باید بگو از دارخان یه کاری بکنه. الان دارن جلو را بچه ها رو بستن، یکی و از کشتر هم بچه ها رو دارن تحلیل بکنن، که من خودم کاملا این مسئله رو دیدم که دارن کشتی بچه ها کاملا تیراندازی بکنن.
ببین عزیز جون، خود شما اونجا در جریان هستی، هر کاری از دستت میاد باید بکنی، وظیفته. من الان ردیعی هم فرستادم بره دست راست شما، انشالله امیدواریم که مسئله حل شه. ولی خودت خب چی، تو اجازه میدی بیان پشت سر بچه ها غلط میکنن بیان؟
جونی من آخه من فکرهای دیگه سرم بوده، مسئله دیگه تعریضی کردم، الان واسه مسئله به اینجا را نیم بارم به ایران هم پیش میاد اینجا
کن. ما کابت گفتیم
باشه دالا بیریم به یاری خدا چه کار دستان برمیاد.
احمد جون هر چی نیرو هم بخوای هست، این مثلث را باید تو بگیری، چون مثلث خوبه. خدا حفظت کن.
فرمانده یا جانشین فرمانده چه فرق میکنه؟ مهم این است که فرمانده باشی و از جلو رفتن ترس نداشته باشی، که مصطفی نداشت. این را با 13 تیری که خورد نشان داد. اما میشود فرمانده باشی و با خبر شهادت برادرت درست مثل شهادت یکی از نیروهای تحت امرت برخورد کنی؟ مصطفی که نشان داد چون این فرمانده است.
اینها با آن غفلت زده های خسته و کسلی که در شهرها و این سوی آن سوی پراکندند و هیچ چیز آنان را به صحنه های عظیم تحقق تاریخ فردا پیوند نمی زند، خیلی تفاوت دارند. این تفاوت از کجا آمده است؟ تو گویی جان آنان رودی است که به دریای عظیمی از شور و اشتیاق، اراده و عزم و تصمیم و صبر وصل است که تمامی ندارد. آنان از مرز خواسته های حیوانی وجود خیش گذشتند و با مرگ خو گرفتند و به حیات جاودانی عشق در جوار رحمت حق رسیدند. در عصری این چنین، در روزگاری که بشر بنده احواء خیش است و بت خیشتن را می پرستد، ظهور این جوانان چه معنایی دارد؟ اینان تلیعه‌دار عصر توبه بشریت و نمونه ای از انسانهای آینده هستند و آینده انسان آینده الهی است. آنان ابراهیم بار هجرت کردند و اسماعیل گونه سر به قربانگاه سپردند تا انسان به خلیفت اللهی و امامت رسد، و این است معنای باطنی این سخن که راه قدس از کربلا می گذرد. راه قدس با کاهلی و تناسایی و دل به جیفه بی مقدار دنیا بستن میانی ندارد. راه قدس مرد جنگ می خواهد و مرد جنگ نیز کربلایی است، و کربلایی مرد میدان عشق است و از سختی ها و مشقات و سرباختن ها و جان دادن ها نمی هراسد. راه قدس مرد جنگ می خواهد و مرد جنگ نیز کربلایی است، و کربلایی مرد میدان عشق است و از سختی ها و مشقات و سرباختن ها و جان دادن ها نمی هراسد. برای دریافت حقیقت آنچه در جبهه های نبرد می گذرد، باید این همه را در مجموعه تاریخ جهان نگریست و باید این نکته بسیار شگفت را دریافت که چگونه این وقایع تاریخ آینده کره زمین را به جانب تحقق وعده های قرآن می کشاند. سوره اسراء را بخوان و خصال یاوران مهدی علیه السلام را بنگر و حال بدین راهیان امروزی کربلا که به مقتضای انتظار عمل کرده اند و به جبهه ها شتافته اند نگاه کن چه میبینی. آری برادر، وقت آن رسیده است که یک بار دیگر نشانه تحقق وعده های الهی را در آن چه می گذرد ببینیم و با یقین بیشتر پای در راهی نهیم که از کربلا به سوی قدس می رود.
نیرو زیاد شده بود و جبهه نبرد گسترده. فرماندهان با سابقه باید واسطه فرماندهی کل و نیروها می شدند. یکی از این فرماندهان با سابقه هم مصطفی. اینجا جایی نبود که اختیار او دست خودش باشه، پس از تواضع هم کاری ساخته نبود. عملیات رمضان هم بزرگ بود و هم متفاوت. برای اولین بار در جنگ منطقه نبرد خاک دشمن بود، پس هرچه تا قبل از این فرماندهی نبرد و شناسایی منطقه مهم بود، حالا اهمیتش دو برابر بود. مصطفی در چنین شرایطی فرمانده شده.
عملیات رمضان تموم شده بود، عملیات رمضان عملیات موفقی نبود تو جنگ. عملیات تموم شد، مرحله اول برگشته بودن، این قفل و مثل این چشتایی قرق شده برگشتن. مصطفی یک روب صحبت کرد از صبر حضرت زینب سلام الله علیه و مصاحب حضرت زینب سلام الله علیه. انگار نه انگار تو اتفاق افتادیست، همه آماده شدن برای مرحله دومه، مرحله بعدی عمله.
امشب که شب انشالله قدر هست و شب 21 ماه رمضان، خواستم فرمانده اونجا هم نمند گفتم برن میشینم، برن یه جایی با هم میشینم خلوت بکنم، بگم خدایا امام زمان امیرالمومنین ما که لیاقت نداریم فرمانده سربازای تو باشیم.
کسی نمیدانست چه شده، فقط مصطفی را میدیدند که پایش را توی یک کفش کرده که نمیخواهد فرمانده باشه. میگفت میخواهد درست مثل یک رزمنده عادی تک تیرانداز باشد و با عنوان بسیجی بجنگه. از معروفیت بدش میاد، اما حالا هر جا میرفت با دست نشانش میدادن. این را نمیخواست. حتی وقتی پنهانی خودش را جزو بسیجی ها جا زد، بازم عملیات شد، در آخرین لحظه کاغذی دستش دادند که رویش نوشته بود شرعاً مجاز نیست این کار را بکنه. چه باید میکرد؟
شب عملیات چند نفر با هم خواستن تکتیر انداز برن، ایشون هم فقط نبود، دو سه نفر دیگه هم بودن که از فرماندهان رده یک ما بودن. میخواستم برم، میخواستم برم عملیات، چون شما اونجا عملیات محدود بود، تعداد گردانمون محدود بود، برای اونها مثلا کار خاصی نبود که خودشون تو صحنه باشن. اتفاقا شهید خرازی یکی از کسانی که مأمور کرد که با ایشون صحبت بکنیم بگید خب الان مثلا شما به عنوان تک تیر انداز میری، خب بعد کار داریم، بالاخره یه وقت اتفاق اینجا میفته، مثلا اون که من طوری بشم، بالاخره یکی بود باشه. من به من گفت، چون میدونست ما خیلی ارتباطاتمون خوبه، به من گفت برو با صحبت کن. فکر میکنم آیه بنی لوحی هم همینطور صحبت کرد. من رفتم چهار نفرمون رو منصرف کردم، گفتم به عنوان تکتیر انداز نرید، بمونید، بالاخره بعد به عنوان یه گردانی بگیرید، جایی که تو صحنه به قول معروف به عنوان یک فرمانده برید جلو. ولی آقای ردانی پور، چون آقای ردانی پور بر ما اشرافیت معنوی و فرماندهی داشت، یعنی من نمیتونم چیزی بهش تکلیف کنم، ممکن بود من مثلا به یکی از اونا تکلیف کنم اون قبول بکنه، ولی آقای ردانی پور تکلیفش رو خودش تشخیص میداد و حقا همین بود. و خب من هنوز یادم هست که ایشون خداحافظی کرد، توی سر شیبی بود، یواش یواش رفت که رسید به آخر ستونه اون گردانی که داشت میرفت و رفت. خدا رحمت کنه ایشون رو.
از مؤمنان مردانی هستند که به عهدشان با خدا وفا کردند، برخی کشته شدند و برخی در انتظار شهادت، و مصطفی مؤمن مرد کشته راه خدا بود.
فقط جایزه
دویست چپ، هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه ی خرید کالای داخلی.
پخش زنده ی قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
شبتون عالی و متعالی عزیزان شنونده. از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو سبا در کنار شما عزیزان بودیم. سپاسگزاریم از این که همیشه و در همه حال یار و یاور ما هستین. هرچه تلاش میکنیم به خاطر شما عزیزان شنونده است. اما همکارانم در این بخش آقای علی آذرنجات تهیه کننده بودن، خانم یار احمدی صدا بردار بودن، آقای حمید پور اسدی هماهنگی پخش، به اتفاق بنده ارادتمند شما معصومه هیدرنژاد. ضمن این که دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش قصه های سبا رو بشنوید، به اتفاق همکارانم از حضور شما بزرگواران خداحافظی میکنم و به خدا میسپارمتون. بدرود.
رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیویی سبا. من محمود قنطپیش هستم و این افتخار رو دارم که در برنامه قصه های سبا یک داستان دیگر رو برای شما روایت کنم. زندگی ما پر است از داستان ها، قصه های گوناگون، و خیلی ها اعتقاد دارن که کل زندگی ما یه داستانه که خودمون میتونیم این داستان رو بنویسیم با تلاش هامون، با اهدافمون و با چیزهایی که در ذهن میاریم و بهشون باور داریم. باورهاتون خوب، امیدهاتون خوش. بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن این قصه روزی که من گم شدم، بر اساس اثری از آیزاک بشویس سینگر، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی.
سلام، حالتون چطوره؟ منو میشناسین؟ نه، از کجا باید بشناسین؟ منی خب با هم آشنا میشیم. برای شناختن من لازم نیست راه دوری برین. اصلا لازم نیست از این و اون پرسجو کنین. خودم براتون میگم، خیلی آسونه. اگه یه روز مردی تو کوچه پس کوچه و خیابونه شهرمون دیدین که پالتوی گل و گشاد و بلند، کفشای لنگ بلنگ و کلاه لبه‌دار کهنه پوشیده و چسب پاره پوره‌ای هم داره، اونم تو ظل آفتاب، در ضمن عینکش هم یکی از شیشه‌هاش افتاده، شک نکنین که اون مرد منم. پروفسور شلمیل. راستی تا یادم نرفته بگم که سرنخ دیگه هم برای شناختن من وجود داره. جیبام همیشه پر از روزنامه و مجله و کاغذه. لابد میپرسین مگه جیبای من چقدر جا داره. حق دارین، ولی باید بهتون بگم که من خودم چند تا جیب بزرگ با پارچه‌های مختلف روی پالتوم دوختم. خیلی بزرگن، همه چی توشون جا میگیره. روزنامه ها و مجله ها رو لوله می کنم و می چپونم توشون. در ضمن یه کیف دستی هم دارم که همیشه پره، البته معلوم نیست از چی. ولی بهتون بگم که تقریبا از همه جور خوردنی و آتش‌خال دیگه‌ای که گاهی مردمی که فکر می کنن من گلام میدن دستم. منم مثل آدم های حق‌شناس اونا رو ازشون می گیرم و می چپونم تو کیفم. پیش خودم میگم بذار فکر کنن که من گدام، لاغل وجدان اونا از این طور کمک ها آروم میشه. همین خودش میتونه منم آروم کنه. ببینین، من رو پوسکنده بهتون بگم، خیلی دست و پا چلفتی و به قول زنم چلمنم. چرا؟ چون هر وقت میخوام به بالای شهر برم خودم رو تو پایین شهر پیدا میکنم، هر موقع میخوام برم پایین شهر خودم رو بالای شهر میبینم، هر وقت هم میخوام برم شرق شهر از غرب شهر سر در میارم. یکی دیگه از خصوصیات من اینه که همیشه خدا دیرم میشه. هیچ چیز یادم نمیمونه. همیشه هم بارو بندیلم و یه جای جا میذارم. روزی صد بار از خودم میپرسم قلممو کجا گذاشتم؟ پولم کجاست؟ ای داد بیداد دستمالم کو؟ دفترچه‌مو کدوم گوری گذاشتم؟ خلاصه من از اون آدم هایی هستم که به پروفسور کم‌حافظه معروفن. سال هاست که توی یکی از دانشگاه فلسفه درس میدم، ولی هنوزم گاهی برای پیدا کردن کلاس درسم درد سر دارم. حتی آسانسور دانشکده هم با من سر ناسازگاری داره. وقتی میخوام به طبقه آخر برم منو میبره منفی یک، و خیلی وقتا هم وسط های را از کار میفته. علاوه بر گیجی دائمی فراموشکارم هستم. وقتی با همون پالتوی که گفتم وارد این رستوران میشم، موقع برگشتن میبینم پالتو تنم نیست. تازه وقتی هم یادم میفته که پالتومو جا گذاشتم، یادم نمیاد که تو کدوم رستوران بودم. کلاه و کتاب و چتر رو بدتر از همه، دست نویسام هم چپ و راست گم میشن یا جایی جاشون میذارم. برای پیدا کردنشون هم کلی درد سر میکشم تا بالاخره میفهمم کجان. یه شب داشتم با عجله میرفتم خونه، تاکسی پیدا کردم و سوار شدم. راننده پرسید کجا آقا؟ همینطوری سرتو انداختی پایین و میای بالا؟ اول بگو کجا تا ببینم میخوره یا نه. باور کنی زبونم بسته شده بود، نمیدونستم چی بگم. بالاخره گفتم میرم خونه. راننده حیرت زده پرسید به به خونه؟ چه عالی. منو مسخره میکنی مردی که؟ خونه حضرت عالی کجاست؟ اونو بگو. گفتم والا یادم نمیاد. گمونم آلزایمر گرفتم. تا اینو گفتم راننده دلش سوخت، پرسید لاغل اسمتو بگو تا یه خاکی تو سر خودم و خودت بریزم. گفتم باشه، اسم من پروفسور شلمیله. راننده یهو جا خورد، انگار باور نمی کرد، ولی وقتی خوب به قیافم دقت کرد انگار یه چیزایی فهمید. ولی با دیدن پالتو و چتر و کیف کهنه و پاره پورم هنوز شک داشت. با دیدن این حال کمی خودشو جمع جور کرد و با تردید گفت خیلی خوب جناب پروفسور، من جنابالیو تا دم یه باجه تلفن میبرم، شما اونجا راهنمای تلفن ورق بزن و نشونی خونه‌شو پیدا کن. اوکی. منم گفتم خوبه، خیلی ممنون. راننده منو به اولین باجه تلفن رسوند. باجه تلفن دم یه داروخونه بود. اومدم پایین ولی هنوز پامو رو زمین نذاشته راننده گاز داد و در رفت. تا رسیدم دم تلفن دیدم کیفمو تو تاکسی جا گذاشتم. زدم تو سرم ولی چاره ای نبود. رفتم تو باجه، کتابچه راهنمای تلفن رو برق زدم. زیر حرف شینو که نگاه کردم دیدم 7-8 اسم فامیل شیلمیل پشت سر هم ردیف شده. سرم سوچ کشید وقتی دیدم اسم من بین اونا نیست. اما زود یادم اومد که زنم به اداره مخابرات گفته بود که اسم من از تو دفترچه در بیارن، چون وقت و بی وقت دانشجوام زنگ میزدن و سوال عجیب غریب میکردن، مزاحم میشدن. خلاصه موندم که چطوری نشونی خونم رو پیدا کنم. آخه میدونین اتفاقا اون شب دوره فامیلیمون بود و زنم کلی مهمون دعوت کرده بود. صد بارم سفارش کرده بود که زودتر برم خونه. بیچاره مهمون ها الان تو خونمون نشستن و منتظرن که بنده زودتر برم تا شام و میوه‌شون رو نوشجان کنن. شو عجب بدبختی. همینطور پیاده را افتادم به طرفی. ناگهان بارون شدیدی شروع کرد به باریدن. تا اومدم چترم رو بگیرم رو سرم دیدم چترم نیست. ایداد بیداد، مثل این که چتر رو توی بازی تلفن جا گذاشتم. نمیتونستم برگردم، خیلی را اومده بودم و خسته بودم، حال برگشتن نداشتم. راهو گرفتم و پیش رفتم. سرما اذیت هم میکرد، همه لباسام خیس شده بود، انگار از آسمون با سطل آب میریختن. فکر مهمونا و از همه بدتر فکر زنم کلان داشت حرص میخورد و بعد و بیرا میگفت عذابم میداد. روک بگم سگ لرز گرفته بودم. ناگهان یکی از توی ماشینی داد زد پروفیسور پروفیسور. دقت کردم دیدم یکی از آشناهاست با خانومش. پرسیدم کجا میرین؟ گفتن معلومه پروفسور خونه شما، خانم دعوتمون کرده. مگه دوره فامیلی نیست؟ شما اینجا چیکار میکنین؟ قضیه رو لو ندادم، گفتم هیچی، اومده بودم از داروخونه چیزم قرص سردرد بگیرم. بله. خانمش گفت پروفسور چرا خیس شدین؟ لطفا بیاین بالا. سوار شدم و راه افتادیم به طرف خونه. وقتی زنگ آپارتمانو زدم، همسرم از همون پشت آیفون نه سلامی نه علیکی جیغ کشید که معلوم است حالا کدوم خراب شده بودی که حالا اومدی؟ این همه مهمون از که تا حالا منتظر جنابالی از سرخجالت نمی کشه آقای پروفسور. جلوی زن و شوهری که منو رسونده بودن چی میتونستم آخه بگم؟ من فقط آهسته گفتم حق با تو عزیزم، حق با تو عزیزم، برای تعریف میکنم چی شده. بلاخره با لجبازی و تأخیر در خونه رو باز کرد. من مجبور بودم صبر کنم تا اون در رو باز کنه، چون خودم کلید در رو نمیدونم کجا جا گذاشته بودم. خلاصه اون شب دوره به خیر گذشت، اما همسرم از اون به بعد روی یه کاغذ نشونی خونه رو مینوشت و میذاشت تو جیبم، میگفت اگه این کاغذ رو گم کنی وای به حالت شلمیل، من دیگه از زندگی با تو خسته شدم.
این قصه روزی که من گم شدم بر اساس اثری از آیزاک بشویس سینگر، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی، راوی محبود قناعت پیشه، صدا بردار زهره محمدی، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
با اعلام ساعت 22 از شبکه رادیوی سبا سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش سوم از نشر برنامه رادیو سبا خیلی خوش آمدید. تا ساعت 6 صبح با شما عزیزان همراه هستیم.